با ملالا جان مانده نباشین. سلام و به برنامه ساعت 6:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این مجله خبری، سناتور جان مککین در کابل گفته است استراتژی جدید ایالات متحده باید از کارایی لازم برخوردار باشد به گونه‌ای که پیروزی را تضمین کند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در جهان، کوریای شمالی ادعا کرده که یک راکت بالستیک دوربردش را موفقانه آزمایش کرده. از واکنش ها در این مورد به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از سید سمی عباس بشنوید.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. سناتوران امریکایی گفتند پاکستان به عملیات مشترک علیه تروریستان متحد شده است. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در ظرف کمتر از 10 روز استراتژی نو امریکا در قبال افغانستان اعلان خواهد شد. رهبران روسیه و امریکا در حاشیه کنفرانسی 20 کشور صنعتی جهان در هامبورگ ملاقات میکنند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان می گوید هیئت سناتوران امریکایی تحت رهبری سناتور جان مککین برای جمهور اشرف غنی گفته است لوی دریسیز قوای مسلح پاکستان با آنها اطمینان داده که بر علیه تروریستان عملیات مشترک را انجام می دهد. رئیس جمهوری افغانستان گفته است که از این پیشنهاد حمایت می کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نجیب الله آزاد به رادیو آزادی گفت
سناتوران او افغانستان ته ګډ ورکړ چې د پاکستان د لوی درشي سره خبرې کړې دي. لوی درشي پاکستان لوی درشي ژمنه وکړه چې ګډ عملیات به ترګر په وړاندې ترسره کوي، او دا عملیات په ایالاتو لخوا څارل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا پر راتلونکي ستراتیژي هم بحث وشو.
این سناتوران علاوه بر ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی، با رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله نیز ملاقات کردند. به نوشته اعلامیه ریاست اجرایی، عضو دیگر هیئت سناتوران امریکایی لنزی گراهام گفته است وضعیت کنونی در منطقه قابل قبول نیست و اگر پاکستان تغییر کند مکافات خواهد شد، و در غیر آن اگر پالیسی این کشور رونما نگردد مجازات خواهد شد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید استراتژی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مورد افغانستان در ظرف یک هفته و یا 10 روز اعلان خواهد شد. طارق شاه بهرامی در این مورد امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
یک هفته الا 10 روز بعد سیاست ایالات متحده آمریکا یا پالیسی و استراتژی ایالات متحده آمریکا مبنی بر افغانستان و کشورهای منطقه به خصوص آسیای جنوبی روشن خواهد شد.
اعتراضات مردم در مرکز ولایت پکتیا شهر گردیز با پایان رسید. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد این اعتراضات که 3 روز قبل آغاز شده بود با سفر یک هیئت دولتی از کابل و تلاش مقام‌های محلی با پایان رسید. رئیس هیئت ارسالی از کابل دلاور فیضان اصرار داشت
زبد لوی پکتیا لپاره مندم کوم، کار بم کوم، انکشافی پروژه بم ور کوم، تقررات بم ور تکوم، نو ان شاء الله تعالی چې ولسمشر اراده دی پکتیا لپاره ډیره زیاته خدا.
اعضای شورای ولایتی، فعالان مدنی و مردم عام این اعتراضات را به خاطر جلب توجه حکومت مرکزی راه اندازی کردند. کره شمالی میگوید یک راکت دیگر زمین به زمین را که میتواند اهداف را در هر نقطه جهان مورد حمله قرار بدهد موفقانه آزمایش کرده است. اردوی کره جنوبی گفته است این راکت فاصله 9800 کیلومتر را طی کرده و در بحیره در نزدیکی زون خاص اقتصادی ژاپن و آب افتاده است. رئیس جمهور کره جنوبی مون جی ان در یک اجلاس شورای امنیت ملی کشورش در سئول گفت بر اساس تخمین‌های ابتدایی حکومت‌های آمریکا و کره جنوبی گمان می‌رود که این آزمایش یک راکت قاره‌پیمای برد وسط می‌باشد. به هر صورت ما این موضوع را هم بررسی می‌کنیم که این یک راکت زمین به زمین است، و اگر چنین باشد ما در این مورد هم فکر می‌کنیم که چه اقدامی در برابر آن اتخاذ شود. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود از متحد کره شمالی یعنی چین خواسته است که بر پیانگ یانگ فشار بیاورد تا این آزمایشات را قطع نماید. ژاپن هم این آزمایش را به شدت محکوم کرده و گفته است که این اقدام یک تخطی واضح از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در هفتم جولای با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد. این دیدار در شهر هامبورگ جرمنی در حاشیه کنفرانس 20 کشور صنعتی جهان برگزار می شود. بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ این اولین ملاقات رسمی وی با همتای روسیهش می باشد. وزیر داخله آلمان گفته است که بر ضد نشست 20 کشور صنعتی جهان در هامبورگ شاید بیش از 8000 نفر دست به تظاهرات بزنند و در حدود 20000 پلیس برای تامین امنیت موظف شدند. و دیپلمات‌های روسیه، ایران، ترکیه و ایالات متحده آمریکا امروز در مرکز قزاقستان آستانه دور پنجم مذاکرات خود با نمایندگان حکومت سوریه و یک تعداد از گروه‌های اپوزیسیون این کشور را آغاز کردند. در این مذاکرات دو روزه نماینده خاص ملل متحد برای سوریه استیون دیمیستورا نیز سهم دارد. این مذاکرات که به میانجیگری روسیه، ایران و ترکیه انجام می شود جدا از مذاکراتی است که توسط سازمان ملل متحد در ژنو پیش برده می شود. قبل از آغاز مذاکرات آستانه اردوی سوریه یک روز قبل در جنوب این کشور آتش بس یک جانبه را اعلان کرد و گفت که این اعلان برای تقویه تلاش های آشتی در این کشور نقش مهم خواهد داشت. در اعلامیه حکومت سوریه آمده است به خاطر اینکه از روند صلح آشتی ملی حمایت شود از ساعت 12 شب 6 جولای این آتش بس اجرا می شود. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. یک سناتور ارشد ایالات متحده در کابل گفته است باید در استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان تغییرات بنیادی رونما شود. ما با یک تحلیلگر مسائل سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
امریکا میخواهند که به بالای نظامی، بالای استراتژی نظامی در قبال افغانستان و پاکستان تجدید نظر داشته باشند.
در کنار این در مسائل جهان میشنوید که کره شمالی ادعا کرده که یک راکت بالستیک دور بردش را موفقانه آزمایش کردم. از واکنش ها در این مورد به شما خواهیم گفت. و همچنان میشنوید که یک امریکایی افغان الاصل قصه های مهاجرین را به نیویورک رسانده است. این که چگونه به تفصیل با شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. هیئت از سناتوران آمریکایی تحت ریاست جان مک‌کین، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا، میگوید باید در استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان تغییرات اساسی بیاید. آقای مک‌کین در یک نشست خبری امروز گفت که وضعیت موجود در افغانستان نگران کننده بوده و برای بهبود آن باید اقدامات فوری صورت گیرد. بیشتر از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، می‌شنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
هیئت سنای آمریکایی تحت ریاست جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروی مسلح مجلس سنای آمریکا که سرگرم بازدید از کابلند، پس از چاشت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفتند که از وضعیت موجود در افغانستان نگرانند. آقای مک‌کین میگوید که ادعای پیروزی در افغانستان را کرده نمی‌توانند و این حالت نیاز به تغییر دارد. وی تأکید کرد که استراتژی آمریکا تغییر کند و باید طور تنظیم شود تا به پیروزی منتج شود.
وقتی ما میبینیم که برنده نمیشویم، در واقعیت به استراتژی جدید نیاز پیدا میکنیم. استراتژی که قبلا بود کارا نبود و به همین دلیل شماره سربازان دلیر آمریکایی، متحدین و افغان را از دست دادیم. ما به استراتژی نیاز داریم که برنده شویم. در دنیا ملتی که قوی است باید جنگشان را برنده شوند.
سناتوران لنسی گراهام، الیزابت وارن، شلدن وایت هاوس و دیوید پردو شامل این هیئتند. جان مک‌کین در مورد ملاقاتش با مقامات پاکستانی همچنان گفت که داشتن پناهگاهی امن شبکه حقانی در خاک پاکستان قابل قبول نیست. وی گفت پاکستان باید در زمینه تأمین صلح و مبارزه با هراس افغانان با افغانستان باید همکاری کند.
صحبت هایی که با مقامات پاکستانی داشتیم گفتیم که داشتن پناهگاه امن شبکه یقانی در خاک پاکستان قابل قبول نیست. ما به گونه واضح و باز با پاکستانی ها صحبت کردیم و ما واضح ساختیم که پاکستان باید در تلاش های ما برای سرکوب شبکه حقانی و دیگر گروه ها همکاری کند و ما نتیجه این ملاقات را با دونالد ترامپ شریک خواهیم کرد.
از سوی هم لنسی گراهام سناتور دیگر امریکایی گفت باید در پالیسی پاکستان در قبال تروریسم تغییر وارد شود. به گفته وی باید شبکه حقانی و طالبان تحت فشار قرار گیرند تا آماده مذاکرات شوند. آقای گراهام همچنان در مورد ملاقاتش با عبدالله عبدالله گفت وضعیت کنونی در منطقه قابل قبول نیست. اگر پاکستان تغییر کند مکافات خواهد شد و اگر تغییر در پالیسی این کشور رونما نشود مجازات خواهد شد. این هیئت در حال از افغانستان و پاکستان دیدن می کند که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی استراتژی جدید درباره افغانستان سرگرم کار است. از سوی هم ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی یک عملیات مشترک در دو طرف خط دیورند آغاز خواهد شد. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت
سناتوران اطمینان دادند که بالای دریسیز پاکستان ملاقات کرده و وی وعده سپرده که عملیات مشترک را بر ضد تروریستان را اندازی می کنند و این عملیات تحت نظارت ایالات متحده آمریکا قرار خواهد داشت.
در این حال شمار از کارشناسان افغان ابراز امیدواری می کنند که این فشارها صادقانه بالای پاکستان وارد شود. بشیر بیژن یکی از این آگاهان میگوید باید حکومت افغانستان از این فرصت بهره گیری بیشتر کند و تمامی اسناد و شواهد در مورد حمایت تروریسم از سوی پاکستان را در اختیار آمریکا قرار دهد.
گزارش بود از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در تحلیل این خبر با خالد سادات تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده ایم. حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی در ابتدای این گفتگو از آقای سادات پرسیده که حضور هیئت بلندپایه از سناتوران آمریکایی در کابل چه پیامی را می‌رساند؟
سفر جان مکین به افغانستان اینا حالات کنونی و جنگ افغانستان که امریکا درگیر جنگ هستن و به رهبری ناتو در افغانستان جنگ میکنن، اونا فکر میکنن که یک حالات تحلیل و یک نقطه تحلیل برای امریکا هستن که اونا از نگاه نظامی، از نگاه از ادرس یا به اساس رفتن حیات نظامی به رهبری جان مکین سناتور امریکایی و اونا که خود نظامی دونالد ترامپ هستن فکر میکنم که حالات کنونی افغانستان را تحلیل میکنن. در قدم دوم امریکا میخوان که به بالای نظامی، بالای استراتژی نظامی در قبال افغانستان و پاکستان تجدید نظر داشته باشن و این تجدید نظر به اساس رفتن هیئت به افغانستان و پاکستان امکان داره، بدون از اینکه اونا در این جنبیان فکر میکنن که امریکا بالاخره در استراتژی خود ناکام میمونه.
و استاد، قسمی که شما میفهمین که جان مکین و هیئت امرایش پیش از اینکه به کابل سفر کنه با پاکستان رفته بود، سوال مشخص اینجاست که جان مکین و امی هیئت کانگرس امریکا چقدر میتونه که بالای پاکستان فشار بیاره تا در آوردن صلح در افغانستان کمک های صادقانه بکنه؟
خب اگر ما شما از نقطه فشار صحبت میکنیم، امریکا کشوری است که بالای پاکستان فشار آورده میتوانند، اما باید امریکا وادار شوند که بالای فشار پاکستان و بالای پاکستان فشار بیاورند. حکومت افغانستان باید متوجه ازی باشند و خصوصا نظامیان افغانستان، اشخاصی که در رأس نظام هستند، اونا امروز و برای فردا با همتای امریکایی و با نظامیان امریکایی ملاقات خواهند داشت و جلسه خواهند داشت. اگر حکومت افغانستان و نظام افغانستان توانستند که شواهدی پیشرفته و شواهدی که دست پاکستان در جنگ افغانستان اشکار بسازن و ثبوت بسازن، اگر شواهد افغانستان پیش شوند، فکر میکنیم که بالاخره دید امریکا در قبال پاکستان تغییر خواهند کرد و این یک چانس است برای حکومت افغانستان که بعد دیدگاه امریکا در مقابل پاکستان تغییر بدن.
استاد، سوال اخیر این که باز هم اگر پاکستان بتانه که به یک نوع لابیگری بکنه و هیئت امریکایی که آمده از امریکا وار قانع بسازه که گویا پاکستان هم قربانی تروریسم است، چقدر شما مطمئن هستین که باز آمدن از یا به کابل و دیدارشان با مقامات افغان و نظریاتی که در رابطه با استراتژی که قرار است تدوین شود در مورد افغانستان موثریت خود داشته باشه؟
ببینید شما، اگر ما رابطه نظامی و امریکا و پاکستان را زیر تحلیل قرار بگیریم، بدون شک پاکستان یک کمی پیشتر هستند، پیشتاز هستند. به این مفهومی که اونا هرگز در مقابل امریکا جنگیدن در افغانستان، در مقابل حکومت افغانستان عالم جنگ هستند و جنگای نیابتی را پیش بردن از ادرس نظامیان و از ادرس سیاسیون پاکستان. ولی منتها به اساس رول فعال و به اساس اونایی که لابی یا لابیگرایی زیاد داره و خصوصا لابی فعال داره در منطقه و در جهان و خصوصا با کشورهای سوپر پاور و ابرقدرت در جهان، بنابراین یک سیاست لابیگر فعال بازی میکنه و حکومت افغانستان باید در مقابل سیاست لابیگری پاکستان بالاخره آمریکا را قانع بسازم که لابیگری پاکستان ضعیف است و ما با اساس لابیگری قوی میتونیم که دیدگاه آمریکا تغییر بدهیم.
گفتگوی بود با خالد، با معذرت، گفتگویی بود با خالد سادات تحلیلگر مسائل سیاسی.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اکنون بشنویم که نهادهای امنیتی در مشوره با شورای ولایتی کابل کار تهیه یک پلان امنیتی برای امنیت پایتخت را آغاز کردند. نشست به همین مناسبت امروز میان نهادهای سگانه امنیتی و شورای ولایتی کابل برگزار شد. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر در این مورد.
نهادهای سگانه امنیتی کار تهیه یک پلان جدی امنیتی را برای امنیت شهر و ولسوالی‌های کابل آغاز کردند. به این منظور روز سه‌شنبه گارنیزیون کابل، امنیت ملی و پلیس نشست مشترک را با شورای ولایتی این ولایت برگزار کردند. رئیس اجرایی که در این نشست صحبت می‌کرد بر گسترش هماهنگی میان نیروهای امنیتی و همکاری مردم با این نیروها تاکید کرد. آقای عبدالله گفت نیروهای امنیتی باید برای جلوگیری از گسترش ناامنی در کابل تدابیر جدی بگیرند تا باور و اعتماد مردم بالای نیروها افزایش یابد. و عوامل ناامنی های کشور را این گونه بیان کرد.
در این شک نیست که سعی و تلاش صورت گرفته و صورت میگیرد، اما در این هم همه ما باید قانع باشیم که کمبودهایی در کار وجود دارد. یک بخش از این در عدم هماهنگی بین نهادهای مختلفی که مسئول تامین امنیت هستند، یک قسمت از این در عدم ارتباط مسئولین به صورت مستقیم با نماینده های مردم است.
آقای عبدالله تاکید کرد که باید در پلان جدید نیروهای امنیتی به این کمبودی ها توجه صورت گیرد و راه حل برای مشکلات پیدا شود. رئیس اجرایی این را هم گفت در رویدادهای اخیر کابل که به مردم زیان مالی و جانی رسیده باید ارزیابی شود و با کسانی که از قانون سرپیچی کردند باید برخورد جدی شود. وی گفت اعتراض و مظاهره حق قانونی هر شهروند است و نیروهای امنیتی مکلفند تا امنیت را تامین کنند. به گفته وی اعتراض کنندگان هم باید قانون را زیر پا نکنند. این نشست در حال برگزار می شود که در دهم جوزای سال روان در انفجار یک تانکر در چهارراهی زنبق شهر کابل حدود 150 تن کشته و کم و زیاد 400 تن دیگر زخمی شدند. بعد از صحبت های رئیس اجرایی نشست مشورتی به دور از چشم رسانه های ادامه یافت و پس از پایان نشست افزرمان سرپرست گارنیزون کابل درباره بحث های صورت گرفته میان نهادهای امنیتی و مسئولین شورای ولایتی کابل چنین گفت:
هدف تدویر از جلسه ما چگونه می تانیم امنیت و ثبات در کابل تأمین بکنیم، تهدیدات شناسایی کنیم، پلانگذاری خوب برای تقسیم وظیفه داشته باشیم و فیصله و قرار ما این بود که همچه جلسات با خردترین بخشای مختلف همشهریان کابل شریک کنیم.
کارشناسان افغان ساختن چنین پلان ها را بیفایده نمی دانند، اما تاکید می کنند که این پلان ها باید عملی شوند. باری آرز یکی از این کارشناسان می گوید: در اینجا امنیت نسبتا خوب نیست. باید نهادهای دولتی یک پلان عملی را تنظیم کنند. تلاش شود تا این پلان جنبه های عملی داشته باشد. اگر 100% عملی نشود و یک گام به سوی تامین امنیت باشد، این هم یک گپ مهمی است. هرچند برخی اعضای شورای ولایتی کابل از ضعف نهادهای کشفی و استخبارات انتقاد کردند، اما مسئولین نهادهای امنیتی اطمینان می‌دهند که پلان تامین امنیت کابل از سوی هر سه نهاد امنیتی به گونه هماهنگ و مشترک عملی خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان فردا چهارشنبه با همتای تاجیکستانیش امام علی رحمان و صدر اعظم پاکستان نواز شریف در شهر دوشنبه دیدار کند. این که جزئیات از چه قرار است، زرغون منگل به شما می گوید.
به گفته وزارت خارجه تاجیکستان، رئیس جمهور این کشور امام علی رحمان از رهبران افغانستان و پاکستان دعوت کرده در تاجیکستان جلسه کنند. در این نشست سه جانبه روی مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی صحبت می شود. وزارت خارجه تاجیکستان می گوید در مسائل اقتصادی روی همکاری ها در بخش انرژی، ترانسپورت و تجارت میان سه کشور صحبت خواهد شد. سعد یوسفی، یک کارشناس امور سیاسی، در دوشنبه به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت در این نشست بیشتر روی پروژه کاسا حصار صحبت خواهد شد.
سرعت بخشیدن با تطبیق پروژه کاسا حصار یعنی یک مسئله بسیار مهمی هست که قرار است با تطبیق و عملی شدنش نه تنها یک مسئله همکاری انرژتیکی بلکه مسئله همگرایی منطقه ای را هم در پی داشته باشه و تقویت ببخشه.
قرار است از طریق پروژه کاسا 1300 مگاوات برق آبی از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان منتقل شود. بر اساس توافق انجام شده 300 مگاوات برق در افغانستان مصرف می شود و 1000 مگاوات آن به پاکستان صادر می شود که افغانستان از درک ترانزیت آن پول به دست خواهد آورد. در اعلامیه وزارت خارجه تاجیکستان گفته شده که قرار است در نشست سی جانبه شهر دوشنبه روی تلاش های صلح حکومت افغانستان هم صحبت شده و در مورد این هم بحث گردد که چگونه بر ضد تروریستان در منطقه مبارزه گردد. رسانه های تاجیکستان از قول سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان گزارش دادند که اسلام آباد تلاش دارد از طریق تاجیکستان روابطش را با افغانستان بهتر سازد.
در جریان هستید که ایالات متحده آمریکا سرگرم نهایی ساختن استراتژی جدیدش در مورد افغانستان است. ما با شما از باشندهای کابل صحبت کرده ایم که نظرشان در این مورد چیست؟
رحمت الله آریان هستم، باشنده شهر کابل. امریکا در پالیسی جدیدی که میخواهند در آینده نزدیک در مورد افغانستان بیان کند، امریکا باید فشارهای زیاد بالای پاکستانی ها وارد کند، تحریم های اقتصادی، روابط دیپلماتیک را با اندازه کاهش بده، نه کاملا از بین ببرد، میتونه یک فشار خوبی بالای پاکستان باشد.
اسم من صلاح الدین است. خواستی مردم افغانستان نه تنها از امریکا، از تمام کشورهایی که در افغانستان حضور دارند برای تامین سال تامین امنیت، خواستشان است که برای آوردن سال مردم افغانستان را تنها نگذارند، بخصوص امریکا در راستای آوردن سال هر گونه اقدامی که ضرورت است عملی بسازند.
محمد اعظم هستم. خواست ما از امریکا درباره آوردن صلح در افغانستان نی است که اگر میخواهند اینجا باشند به یک صلح دائمی را برند. در غیر از اون ما و شما خو میفهم که یک سیاست است، جنگ غیر بدبختی را ببار میاره، فقر را ببار میاره، دیگه یک راه حل گفته نمیشه.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از پیام های شما و نظریاتتان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
کوریای شمالی ادعا کرده که یک راکت بالستیک دوربردش را موفقانه آزمایش کرده است. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در این مورد واکنش نشان داده که این همه در این گزارش که زرغونه منگل تهیه کرده.
مقامات می گویند این راکت از ولایت غربی پیونگان پرتاب شده و 40 دقیقه را در فضا پیمود که این مدت زمانی بیشتر از هر آزمایش راکتی قبلی پیونگیانگ بوده است. این راکت یک مسافه 930 کیلومتری را پیموده است. یک متخصص کوریای جنوبی می گوید امکان دارد این پرتاب یک آزمایش مجدد یکی از راکت های بوده باشد که در گذشته آزمایش شدند. دیوید وایت، یک دانشمند امور راکتی آمریکا، تخمین می کند که اگر مسافه و زمانی که این راکت پیموده است درست باشد، می تواند مسافه حد اکثر 6700 کیلومتر را بپیماید. به این معنا که این راکت توان رسیدن به ایالت آلاسکای آمریکا را دارد. بعد از این آزمایش راکتی پیونگ یانگ، شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز در یک کنفرانس خبری گفت وی میگوید ژاپن تلاش‌ها برای افزایش فشار بر کوریای شمالی را بیشتر خواهد ساخت. در این راستا با آمریکا و کوریای جنوبی متحدیم. من همچنان پلان دارم به شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفن کنم تا در این زمینه نقش سازنده را بازی کنند. ژاپن میگوید راکت امروز کوریای شمالی در آبهای ژاپن در نزدیکی یک زون صنعتی افتاده است، ولی به کشتی ها و طیاره های موجود در این ساحه اقتصادی آسیب نرسانده است. جینگ شانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در پکینگ به خبرنگاران گفت وضعیت خیلی حساس است. وی میگوید حالات در شبه جزیره کوریا پیچیده و حساس است. امیدوارم همه جوانب با حفظ آرامش از تحمل کار بگیرند تا مشکلات کاهش یافته و مذاکرات مسالمت آمیز به سمت درست روان شود. کوریای شمالی یک دستگاه فوق‌العاده از راکت‌هایی که برد کوتاه و متوسط را دارد، ولی تلاش دارد راکت‌های دوربردش را بهتر، مدرن‌تر و با ظرفیت بالاتر بسازد. اکثر راکت‌های با برد کوتاه کوریای شمالی توانایی حمله سرگلوله هسته‌ای را دارند، ولی تلاش‌های پیونگ یانگ ادامه دارد تا راکت‌های دوربردش را قادر به انتقال سرگلوله‌های هسته‌ای بسازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و از رادیو آزادی میپردازیم به این گزارش جالب که یک آمریکایی افغان الاصل قصه های مهاجرین را به مرکز شهر نیویورک رسانده. او امان مجددی نام دارد و در این ابتکارش از غرفه های تلفن استفاده کرده. این که چگونه مقیم نایب به شما میگوید.
هرچند امکان دارد این غرفه های تلفن به زودی از سرک و جاده های شهر نیویورک برچیده شوند، اما این هنرمند امریکایی افغانی الاصل غرفه های تلفن را در سرک تایمز اسکویر یا میدان تایمز گذاشته تا تجربه مهاجرت ها به امریکا را به دیگران برساند. در حال حاضر در میدان تایمز نیویورک بیش از 4 غرفه تلفن وجود ندارند. غرفه های تلفنی که نماینده وسیله ارتباط عامه پیش از دوران تلفن های امرا بود، اما با گذاشتن غرفه های تلفن بخشی از نمایش های امان مجددی به نام Once Upon a Place، شمار این تلفن ها افزایش یافتند. رهگذران در این غرفه های تلفن می توانند که گوشی را بردارند، اما صحبت کردن نمی توانند، ولی آنها در این غرفه ها حکایت یک مهاجر را می شنوند و تجربه مهاجرت خود را چه از راه قانونی و یا غیر قانونی بیان می کنند. امان مجددی از هر حکایت کننده تقاضا کرده که تجاربشان را به زبان خودشان بدون ترجمه و کدام پرسش حد اکثر برای 15 دقیقه تعریف کنند. اما مجددی به خبرگزاری فرانس پرس گفت حتی اگر شما زبان آن را ندانید، باز هم میتونید مانند یک آهنگ احساس آن را درک کنید. این پروژه هنری دارای یک نوار ضبط شده از حکایت‌های 70 شهروند نیویورکی به مدت 5 ساعت است که تا 5 ماه سپتامبر امسال دوام می‌کند. امان مجددی کار روی این پروژه را برای اولین بار در سال 2014 میلادی آغاز کرد، یعنی پیش از زمانی که رئیس جمهور دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری کمپاین کند، علیه مهاجران غیر قانونی به آمریکا سخنرانی نماید و قیوداتی را برای ورود پناهجویان و مهاجران کشورهای اسلامی وضع نماید. به نوشته فرانس پرس، فضای سیاسی در حال تغییر باعث شد توجه بیشتر به این پروژه جلب شود. امان مجددی راه اندازی این پروژه را در شهرهای دیگر و برگزاری ورکشاپ‌های رسمی در محلات مختلف را توسعه داد.
و با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. فردا ساعت 7 باز هم با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. اکنون می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.